درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. در خدمت بهار خانم گرامی هستم با سومین برنامه از مجموعه کیهانشناسی باستانی و مدرن. ما تو دو تا برنامه اول یه مقدمه داشتیم، برنامه نخستم، برنامه دوم تاریخچه بود که تموم نشده هنوز و من از بهار خانم خواهش کردم که تاریخچه رو فعلا همینجا پاس کنیم و بریم روی خود سیاره ها و خود منظومه شمسی یا این سولار سیستم رو اول توضیح بدن که بگن که این معنی اینا چی بوده در گذشته و چقدر ربط داره به علم مدرن امروز این شکل سیارات و اینکه چه معنی تو استرولوژی داشتن و بعد هم تاریخچه هم تا اونجا که ممکنه این وسط میذاریم. در زمین هم بگم که ما یه مقدار مشکلات تکنیکی داشتیم برای نشون دادن اسلاید ها، با زوم نشد، خلاصه یه خورده دست بال من بسته است برای اینکه بتونیم اونجوری که باید و شاید این تصاویر رو خدمتتون ارائه کنیم. میریم پیش بهار خانم گرامی. بهار جان درود بر شما.
درود بر شما افشین عزیز، نوروزتون پیروز، نوروز 25-84 رو به همه ایرانیان عزیز تبریک میگم، پیروز باشه این نوروز و پیروزترین نوروز باشه برای همه ما ایرانیان و همه کسانی که نوروز رو جشن میگیریم و آرزوی بسیار خوشبختی و آرزوی همه چیزهای خیلی خوب برای همه بینندگان عزیز و تمام ایرانیان عزیز دارم برای سالی که داره میاد. بهارتون پیروز. این مال من، ببخشید دیگه سبزه یه خورده خیلی دیگه رنگش زرد شده، دیگه زرده شده ولی سبز بود و دیگه نمیدونم روز چندم عید هستیم، فکر کنم نزدیک 13 به در هستیم الان و اینکه اینم گذشت دیگه و این خیلی موقعی فکر میکنم خوبی باشه برای این موضوع، برای اینکه ما شروع بکنیم این موضوع رو، به خاطر اینکه یک جورهایی تمام این فلسفه نجوم باستان توی این هستش که ما واقعا خورشید رو جلو میریم باهاش. امروز ما قراره راجع به سیاره ها صحبت بکنیم و اینکه فقط راجع به برنامه قبل من دو تا نکته رو صحبت، یعنی قرار بود دارم دنبالش تحقیق کنم براتون. یکی راجع به این بود که شما پرسیدین از کجا میدونیم که رافائل زرتشت رو نقاشی کرده، تو نقاشیش هستش و من یک باستانشناس ایتالیایی میشناسم، اکچولی توی همین کارهای نجوم ما آشنا شدیم و من از ایشون پرسیدم و به من گفتن که ببین اگه واتیکان داره این نگاه، یعنی داره این نقاشی رو توی موزش نگهداری میکنه و توی زیرش نوشته، این مطمئن باش که واتیکان از همه بیشتر میدونه. و من گفتم مگه این تو موزه واتیکانه؟ چون من نمیدونستم دقیقا کجا هست و رفتم تحتش رو درآوردم، میبینین که دقیقا از وبسایت خود موزه واتیکان من اینو عکس رو گرفتم، اون زیرش هم دقیقا با این فلش قرمز نشون دارم میدم که نوشته که این خود وبسایت واتیکان که این زرتشت هستش و واتیکان خیلی کتاب ها داره، خیلی چیزها داره که ما نمیدونیم چیزی راجبش، برای همین من سعی میکنم باور کنم که اونا میدونن. و در مورد پرسیوس و این ستاره رأس الغول که ما ایرانی ها رفتم میخورده بیشتر تحقیق کردم و از هوش مصنوعی پرسیدم، ترجمه فارسیش هم گذاشتم، مثلا کاملا اسکرین شات گرفتم تو اساطیر یونان، یعنی این واقعا به ایرانی ها این کانستلیشن رو دادن که این ستاره خیلی من البته میگم نگفتن دلیلش اینه ولی برای من جالب بودش. و اینکه خود هوش مصنوعی، من ازش پرسیدم چند دفعه، گفتم که اصلا آدمایی هستن تو دنیا هیچ نوع فرهنگی که همچین اصلا اسم هیچ کانستلیشنی داشته باشن؟ و هوش مصنوعی میگه نه، هوش مصنوعی میگه ایرانی ها تنها آدمایی هستن که بهشون یه کانستلیشن داده شده، یعنی آدمایی هستن که قدیم بودن الان هم هستن، یک سری کانستلیشن، یه چیزایی هست که شاید ربط داره به اساطیر مثلا خداهای یونانی ولی به خود یونانی ها، حتی به خود مردم یونان و فرهنگ یونان هیچ نوع کانستلیشنی داده نشده، هیچ نوع میشه گفت صور فلکی، و ما ایرانی ها هستیم که فقط صور فلکی بهمون داده شده. و کسانی که مثلا میدونن این رأس الغول چقدر وحشتناک هستش، براشون این شاید خیلی جالب باشه و خیلی معما باشه، برای من که خیلی هست. حالا بعدن اگر صحبت ما ستاره های ثابت رو بریم بشیم روش صحبت بکنیم و توی چارت ها نشون بدین که چقدر این مهم هستش. شاید بتونم قشنگ منظورم بفهمونم. خواستم معرفی کنم یه آقای دیگه ای رو، یک کتاب، یک نویسنده دیگری رو معرفی کنم. کتابیه که چند سال پیش خریدم و خوندم، یکی از بهترین کتاب ها هستش، اساید شیش. این آقای نویسنده هستن، ایشون الکساندر باکسر هستن، PhD دارن از MIT، بچلرز و مسترز دارن از یل و آکسفورد یونیورسیتی، هم توی فیزیکس اینا، ایشون توی فیزیک MIT ببخشید MIT فیزیک PhD دارن، دکترای فیزیک دارن توی از MIT، و اینکه توی آکسفورد و یل درس های تاریخ و اینها رو مدرک دارن. و کسانی که میدونن، احتمال زیاد میدونن که یل و آکسفورد برای تاریخ، مثلا چیزهای باستانی و تاریخ، دانشگاه های صدر اول جهان هستن. و ایشون میاد تحقیق میکنه، من باهاشون چت کردم و براش جالب میشه، چون که براش خیلی معما بوده که چرا این چیزها رو اصلا توی فیزیک درس نمیدن، حتی تاریخ اینجور چیزها رو. و چون خودش تاریخ رو با میشه گفت شانسی داشته، درسش رو میخونده، میره و میبینه که تمام کتاب های مثلا ابومشهر، مثل کتاب ابومشهر خود ایرانی، کتاب مال 1000 سال پیش، ترجمه انگلیسیشه، اسمش هم هست ابومشهر On the Revolutions of the Years of Nativities. این کتاب رو حتما، این کتاب ترجمه شده است با آقای دکتر بنجامین دایتس، ایشون فکر میکنم از آکسفورد هستن، با ایشون هم من حتی تماس داشتم. این ایشون تمام کتاب های ابومشهر و کتاب های ایرانی و عربی رو ترجمه میکنه، خیلی آدم اکشنی، ببخشید ایشون عربی بلدن، این کتاب از عربی ترجمه کردن، ولی خیلی فارسی رو فکر میکنم داشت یاد میگرفت. من نمیتونم حالا 100% نمیخوام بگم چیزی رو که نمیدونم، ولی فکر می‌کنم داشت فارسی رو یاد میگرفت. و احتمال زیاد کسایی مثل آقای خازنی حتما ایشونو میشناسن، شاید از نزدیک بشناسن، من حدس میزنم. و اینکه این کتاب وقتی آدم میره توش، چون تمام این عکس ها، تمام دانش این کتاب از ابومشهر میاد، و ابومشهر روی شانه جاینت های قبل از خودش نشسته، خیلیشون ایرانی، خیلیشون یونانی و آدم های دیگر. واقعا دو سه تا دکترا میخواد تو این خط برادم، چون این کتاب محشره. و این آقای الکساندر باکسر، وبسایتش هم حتما برین روش اگه دوست دارین. اولین کسی هستش که استرولابو اومده وبسایتش رو، یه وبسایت درست کرده، استرولابو دیجیتال کرده و خیلی جالبه. حتما برین و تولدتون بزنین توی وبسایت، اسمش از alexanderboxer.com فکر می‌کنم اسم وبسایتشه، اگه آره alexboxer.com اسم وبسایتشه، دقیقاً هستش توی این اسلاید. و اون می‌بینین عکس این دیجیتال استرولاب هم می‌بینین که ایشون خودش پروگرام کرده. یکی از کارهای پروگرامینگش هم کارهای دیگه هستش، روی گویشا داره ریسرچ می‌کنه، چیزهای اون 72 تا نمیدونم کلید سلیمان، خیلی چیزای جالبی هستش که حالا بحث اینجا نیستش، اونا بحث های آکالت هستش که ایشون داره اکچولی ساینتیفیک ریسرچ میکنه روشون. و حتما آرتیکلاش هم مجانی هستش آنلاین، حتما من واقعا پیشنهاد میکنم که کسانی که اهل دانش هستن و دوست دارن بدونن که چه چیزهایی نمیدونن و اهل این هستن که یاد بگیرن، حتما برن مقاله ایشون رو بخونن. برای اینکه ایشون قشنگ، اگه میریم رو اسلاید 7، این کتابشون هستش، من کتابشو دارم، هم اتفاقا من دیجیتالش هم دارم. این آقا قشنگ توضیح میده، میگه که مثلا بیشتر چیزهای، میشه گفت چیزهایی رو که این ستون دانش‌های ریاضیات و دانش‌های فیزیک و دانش استرونومی جدید، یعنی فیزیک میشه گفت سیارات و اینجور چیزها رو واقعا ما به دست آوردیم، از دلیلش تمام این فکر کردن و فلسفه استرولوژی و نجوم قدیم بوده، یعنی به خاطر نجوم قدیم بودش که مثلا رفتن تمام این محاسبات انجام دادن، و دلیلش هم دقیقا استرولوژی بوده، نه اینکه چیز دیگه، یعنی دقیقا از استرولوژی ما رسیدیم به استرونومی، چون اینا یکی بودن کاملا. و ایشون خیلی خیلی قمرم با تمامم با مثال توضیح میده و میره روی تمام چیزهای خیلی جالب، از خیلی حالا خیلی جالبه. بعد ولی امروز ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اصلا این سیارات چی هستن. یه عکس خیلی جالب من پیدا کردم، شماره 9، اسلاید 9، و این عکس برای من خیلی جالب بود. این عکس سال 2010 توی اندونزی گرفتن، یه نفر گرفته، و شما نگاه کنین این اکلیپتیک هستش، دقیقا میشه گفت اون محوری که زمین دور، یعنی هر پلانتی، زمین خودش انگار، یعنی زمین پلانت، همه پلانت هم، ما توی استرولوژی به ماه هم میگیم پلانت و همه چی میگیم پلانت. و وقتی میرین اینا محور دارن، محور هستش دور خورشید، دور خورشید میگردن و خورشید خیلی چیز مهمیه و الان فهمیدین که 99% بالای 99% جرم سول، یعنی این منظومه شمسی خورشید هستش. یعنی یکی از دلایلی که خیلی ها میگن، حتی خیلی از نجوم میشه گفت دانشمندهایی که اصلا میخندن به استرولوژی، میگن که استرولوژی چرت و پرته، ولی من آذرماهی ام، ولی من مثلا مهر ماهی ام. اینو خیلی ها میگن، خیلی از آدم های دانشمند، من باشون حتی بحثم کردم، کسایی که قانع هم نشدن ولی قبول داشتن که یه جورایی این سانساینشون، یعنی خورشیدشون، اون میشه گفت تولدشون، اون زودیاک تولدشون میک سنس میکنه براشون، یه جورایی انگار اون آدم هست. آره براشون جالبه و قبول دارن که فکر میکنن که این تلقینه، اینه اونه، حالا بگذاریم، ولی قبول دارن که خیلی بهشون نزدیکه این پرسونالیتی، این چیزهایی که میگن راجع به شخصیت این زودیاک. و اینکه جالبیش اینجاست که اینا همش مثل حالت تقارن، سینکرونیسیتی، تشبیه، هرچی هست. ما هر وقت میایم کشف میکنیم یک سیاره ای رو، میفهمیم که قدیمی ها انگار دقیقاً میدونستن، انگار مثلا 2000-3000 سال پیش جلو بودن و دقیقا محاسبات استرونومی، یعنی اون فیزیک الان مدرن این سیاره رو اینا مثلا میدونستن. انگار خیلی جالبه این بحث، خیلی برای منم واقعا شوکینگ بوده. و الان این عکس رو شما نگاه بکنید، شما فقط نگاه کنید ساترن رو تو این عکس میبینید، یعنی زحل، مریخ رو میبینیم پایینش، بعد ونوس رو میبینیم که زهره است. زندو زهره خب از همه سیاره ها همیشه درخشانتر و خوشگلتر بوده، برای همین هم هستش که میشه گفت میشه گفت سیاره خانوم ها هستش و زیبایی. و میریم روی مرکوری که میشه عطارد، عطارد هم هستش دقیقا پایینی. یعنی شما 4 تا از اینها رو میتونید روی این محور زمین اکلیپتیک ببینین، محور زمین به دور خورشید. شما فقط فکر اینو بکنین که چطور 2000 سال، یعنی چطوری این چیزها رو میدیدن. من برام خیلی سخته این چیزها، الان خودم دارم میگم. نمیدونم آقای افشی شما میتونین این چیزها رو، میتونین الان بریم بیرون مثلا تشخیص بدین؟ بعضی ها میتونن، خیلی کم هستن اون آدم ها.
خیلی خیلی سخت است. البته بهتون بگم که یه اپی هستش که میتونین، من خودم با اون اپ نگاه میکنم میبینم که سیارات کجا هستن، ولی یه چیزی یادتون باشه که بهتون میگم. یه چیزی یادتون باشه که مثلا 200 سال پیش که الکتریسیته نبوده و
دقیقاً.
شب، یعنی از ساعت مثلا 6-7 شب هوا وقتی تاریک میشده، آسمون غرق ستاره بوده، یعنی تمام ستاره رو مردم میدیدن. الان نمیشه،
ما میرفتیم تفرش، دوره بر تفرش، تمامون دهاتای دوره بر تفرش، اون باغها اونا. من قشنگ بچگیمو یادمه، چون یه مدت رفتیم برای دوران جنگ مدرسه ما اونجا، و من یادمه قشنگ اصلا یه شکل دیگه بود، اصلا هوا، اصلا هر چی، خیلی عجیب غریب بود.
و برای همینه که گذشتگان، یعنی مثلا چند هزار سال پیش، این آسمون و این سیاراتونه براشون جالب بوده و شروع کردن این محاسبات انجام دادن، اسم دادن به اون سوبر فلکی و اینا. یعنی میخوام بگم که مطالعه شده، چون همیشه نصف روز با اینا بودن. به هر حال حالا بریم روی پلنت ها، روی این سیارات. قرار شد خورشید و شما از خورشید شروع کنیم، بریم ببینیم حالا پلوتو میرسیم یا نه، ببینیم چی میشه. گوش میکنیم
این صحبت بکنم اسلاید ده و
بله
اکلیپ. اوکی. میشه گفتش که نجومی که ما دو مدل نجوم داریم، البته بیشتر میشه گفت دو مدل نجوم، میشه گفت که همه قبول دارن که این دو مدل هستش، مدل هندی میشه گفت بدی، و البته یه مقدار کشورهای مثلا خیلی قدیمی ترم توی مثلا میشه گفت نجوم های هلنیستیک و قدیمی تر که مثلا خیلی قبل قدیم هستن، اونها هم حتی شبیه میشه گفت نجوم ودیک هستن یا هندی. و از میشه گفت سیستم ستاره ها، ستاره ثابت اینا میرن جلو، بهش میگن سایدریال. و سیستمی که ما ایرانی ها یه جورایی میشه گفت مثلا ایرانی و یونانی به وجود آوردیم، و البته بابلی ها اینها اول بودن میشه گفت، یعنی همه این کشورهایی که این طرف هستن توی آسیای غرب آسیا هستند و همین خاورمیانه و نزدیک مدیترانه. این قسمت ها اینا میشه گفت نجومشون نجوم استوایی هستش، نجوم فصلی هستش. و این خیلی جالبه چون که خیلی از دانشمندان عزیز هی میان میگن که بابا جا به خاطر این پرسیژن، این اکسال پرسیژن زمین، یعنی این محور زمین که این میچرخه، خب این زمین هی عوض شده، یعنی این موقعیتش. درست هم میگن و حدود هر 26,000 سال طول میکشه این. و اینکه آره ما الان بخوایم با ستاره ثابت بریم جلو بعد اینو عوض بکنیم، یعنی این یک جورهایی این محور هی عوض میشه. ولی این میشه گفت نجوم یا استرولوژی که خیلی خیلی توی غرب و توی حتی ایران، ولی ماها داریم راجبش صحبت میکنیم، چیزایی که من خودم دارم مثلا روش تست میکنم، تمام تحقیقات من روی اون هستش، از روی ما یعنی از روی فصل میریم جلو، برای همین اینا هست تغییری نمیکنه. خب هی میایم مثلا مقاله مینویسیم، دانشمندان عزیز نمیدونیم، برای اینکه نمیدونیم که این فرق ها وجود داره و نمیدونیم، همون که گفتم نمیدونیم چی نمیدونیم، بعد هی میایم میگیم اینا مثلا حالیشون نیست، اینا نمیفهمن. یعنی به نظر من یک جورایی مثلا من اینجور که فهمیدم اینه که تمام این مقالهایی که نوشته شده راجع به این سوء تفاهم ها یک جورایی واقعا باورشون اینه که نجوم شناسای الان درک و شعور و فهمشون از این که این عوض شده نیستش، نمیدونن که مثلا این اکسایل پرسیژن اتفاق میفته. تمام نجوم شناسایی که من باشون صحبت کردم همشون از روز اول اینو میگم بهتون، میگم خیلی خوب میشه که این چیزها رو تحقیق بکنیم. و یکی دیگه هم که میریم رو اسلاید 10 اگه ببینید، اینا همه کانستلیشن ها رو میبینین، چیزای رنگی رو که میبینین اونا کانستلیشن هایی هستن که سالهای مختلف اینا همه کشف شدن. و ما با زودیاک بریم جلو. زودیاک خانواده این حیوانات هستش، اصلا توی گریک یعنی توی یونانی میشه حیوانات، یه جورایی میشه گفت خانواده حیوانات. و این زودیاکی که ما میریم روش جلو، خیلی ها میگن این شماره چرا شما 13 همو حساب نمی کنی، ما 13 تا زودیاک داریم، در صورتی که اون اوفیکوس که بهش میگن وقتی میای رد میشه دقیقا بین آذر و بین مثلا میشه گفت آبان و آذر، این اگه نگاه کنی دایره البروج میره روی اوفیکوس، میره روی اون قسمت دقیقا سبز رنگ هستش بین ساجیتریوس و اسکورپیوس توی نقشه میبینین شما. و این سوء تفاهمی که خیلی دارن، میگن که ما 13 تا زودیاک داریم، 12 تا نیستن، یعنی 12 تا علامت نیست، 13 تاست. برای اینکه نمیدونن اینا همه ربط داره به این زودیاکی که خانواده هستن. این کانستلیشنی که اینا دارن روی صحبت میکنن، قدیمی‌ها میدونستن این وجود داره، هیچ وقت هم اصلا این نبوده که ندونن. این جزء خانواده هرکولس هستش، اینا خانواده زودیاک 12 تا هستن، فقط هم 12 تا هستن. اینو از قدیم و ندیم ماها درست نکردیم، این یه چیزی که روش حسابی چی میگن اگریمنت هستش، یعنی اینا رو قبول کردن، توافق هستش، اینا قبول شده، این 12 تا قبول شده از روز اول تا روز آخر. و ربط هم داره به این حرکت ماه و حرکت خورشید و این 365 روز و تمام اینا ربط به اون داره. و این 12 تا قسمت اینا همه خیلی ربط عدد 12 داره به دقیقاً اینکه 24 ساعت داریم، نمیدونم، تمام اینها به هم ربط داره. میبینین که این تئوری سیزن خیلی قدیمیه، این مثلا نمیدونم مال کیه، ولی مال 300-400 سال پیش این عکس. و میبینین که اینا همش ربط به این زودیاک استوایی، ربط به این چیزها داره، ربط به فصل داره. و اینکه میریم توی قسمت این سیارات که شما گفتین، خب از خورشید شروع میکنیم. خورشید خب دیگه فکر میکنم از 50,000 سال پیش ما اصلا یعنی داریم، مدرک داریم روی غارها، روی استخوان‌های حیوانات به خورشید و ماه که دیگه همیشه خیلی مهم بوده برای آدمیزاد. و دلیلی هم که گفتم خورشید خیلی مهم هستش اینه که حتی قدیمی ها اینو میدونستن که بدون خورشید اصلا دیگه زندگی وجود نخواهد داشت، و اینی که ما به عنوان زندگی میفهمیم ربط به خورشید داره، به نور خورشید داره. مثلا قدیمی ها خب نمیدونستن چیزای مثلا حالات شیمی و فیزیک خورشید رو، ولی خب میدونستن که یه جورایی مثلا گیاهان رشد میکنن، هر چی مثلا یه جورایی ربط دارن اینا به خورشید، به آب، نمیدونم این چیزها رو قشنگ دیگه میفهمیده بودن، درکش داشتن. و همون جوری آدم و آدمیزاد و مثل دقیقا تمام طبیعت، آدمیزاد مردم همیشه یه فروتنی داشتن قدیم ها، برای اینکه نمیدونستن جریان چیه، تمام آدم ها خودش رو با طبیعت یکی میدونستن، با طبیعت کاملا میشه گفت چسبیده بودن به طبیعت. و مثل حالت دقیقا کوانتوم فیزیک انگار میدونستن که ما همه یک جوری مثلا اتم و پارتیکل و اینا هستیم، به هم وصل هستیم، و میدونستن که اگه مثلا خورشید روی تمام حیوانات یا ما حتی روی حیوانات، روی مثلا گیاهان اثر داره، مثلا به ما داره توی مثلا کشاورزی، ما تمام مثلا دونه هایی که میایم مثلا گرین، هر چی که میایم مثلا ذرت اینا رو میایم مثلا نون درست بکنیم، همه هستیمون، همه خوراکمون، خیلی از چیزهایی که ما توش باعث میشه که ما زنده بمونیم، اینا ربط دارن به این چیزها. و براشون همیشه مهم بوده که اینو بشنن تحقیق بکنن، ببینن که خب خورشید چه تأثیراتی رو ما داره حتی از لحاظ مثلا به عنوان آدمیزاد. و الان اینا همه، تمام این نجوم، این فلسفه نجوم میشه گفت قدیم، ربط به چند سیستم داره. بزرگترین سیستمش سیستم سیمبولیک هستش، یعنی سمبولیزم، یعنی سمبولیک، یعنی خیلی هاشون از مثلا میشه گفت مدرسه هرمیز رو اگه بدونین، مثلا هرمتیک پرینسیپل بهش میگن. فلسفه هرمیز اینه که مثلا هر چی که اون بالا هست پایین هم هستش، و این یکی از میشه گفت پایه های نجوم هستش، هم نجوم میشه گفت هندی، هم نجوم غربی یا استوایی یا همین ایرانی. البته این نجوم ها فلسفه های دیگه هم دارن، ولی یکی از میگم بزرگترین چیزایی که باید یاد بگیریم امروز اینه که هر چی که بالا هست پایین هم هستش، یعنی این باوره، این باور رو باید باش بریم جلو، و حالت سمبولیک هستش. ولی جالبی اینجاست که وقتی ما الان میایم اینها رو روش بررسی میکنیم، تمام چیزای فیزیک الان و مدرن رو میایم مثلا نگاه میکنیم، روی با تلسکوپ چیزای استرونومی رو میریم میخونیم، میبینیم که خیلی از این باورهای قدیمی‌ها که سمبولیک بوده، سمبولیک هم نبوده، واقعا خورشید بزرگترین، میشه گفت مهمترین، آپولو اینو می‌دونیم که خورشید مثلا یه حالت مثلا میگفتن سان گاد، مثلا کرایست خورشید بوده، نمیدونم این دیگه از اهورامزده، از خورشید، از خدا، از نمیدونم الله، از این چیزهایی که خیلی برای قدیمی‌ها مهمتر بوده، بالاتر نبوده، بالاترین خدا همیشه خورشید بوده. البته میشه گفت خورشید، میگفتن مثلا میشه گفت آواتار اون سورس هستش، یه سورسی هم بوده تو بعضی از حداقل تو بعضی از این فلسفه ها، که مخصوصا تو بودیزم، تو بودیستا مثلا اون سورس، یا مثلا بهش میگن پرایم موور، نمیدونم دقیقا به فارسی چی میشه این چیزها، ولی انگار مثلا یه چیزی بوده بهش میگفتن پرایم موور، که همه اینها رو، تمام چیزهای هستی رو یک جورهایی روش اثر داشته، ولی خورشید اون مثلا برادر دوقلوش بوده، میشه که اونجوری فکر کرد در موردش، مثلا برادر دوقلو بوده با تمام اون قدرت هایی که اون سورس داشته، اون سورس یونیورس داشته، هرچی هست، یا اینکه خود خورشید اصلا خدا بوده. میگم یعنی اینا همه یک جورایی بستگی به اون مدرسه داره، چه مدرسه در میان. ولی الان ما خودمون توی استرونومی میدونیم که خورشید دیگه، میگم وقتی از روی سایز بریم جلو، چون که میگم همه اینا سمبولیکه، چون خورشید 99% سایزه، یعنی میشه گفت جرم منظومه شمسی هستش، پس خورشید توی حتی بدن ما، چون بدن ما یک آدم همه چی، یعنی هر چیزی که شما توی بشر، توی هستی ببینین، اینا هر کدوم یک هویتی دارن، یک آیدنتیتی دارن، بهش میگن یه شخصیتی دارن، و یک آدمیزاد شخصیتش 99% خورشیده. یعنی قشنگ میشه اینو برداشت کرد از روی مدلی که قدیمی ها در مورد این چیزا فکر میکردن. و خورشید بعد همونجوری میمدن نگاه میکردن، میدیدن که خب مثلا چون قبلا فکر میکردن اینا دور زمین میچرخه، تمام این مثلا خورشید هم فکر میکردن دور زمین میچرخه، خب میمدن میگفتن بغل خورشید کیه، میدیدن که عطارد اون بره دقیقا چسبیده به خورشید، مدارش چسبیده به خورشید و داره خیلی هم سریع دور خورشید میچرخه. چون که عطارد خیلی سریع میرفته دور خورشید میچرخیده، برداشت این بوده که عطارد برادر خورشیده، یعنی بهش میگفتن هرمیز برادر خورشیده و بهش میگفتن مسنجر آف اپولو اور مسنجر آف گاد. یعنی چی؟ یعنی خورشید، یعنی عطارد مثلا مسنجر میشه پیغمبر یا همچین چیزی، یا مسنجر میشه کسی که پیغام میاره، پیامبر. سخنگو هم خیلی خوبی دقیقا، یعنی میگفتن که عطارد سخنگوی خورشیده. خب خورشید که همه هستی و نور و نمیدونم اون بهش میگن چیزی که بهت زندگی میده، خورشید زندگی رو بهت میده. خب اون زندگی داده دهه سوری زندگی ده میشده خورشید، عطارد میشده برادر کوچولوی خورشید که سخنگوش بوده و چون خوش سخنگوی خورشید دورش خیلی سریع میچرخیده، قدیمی ها اینو برداشت کردن به اینکه این خیلی باهوشه و میان میگن که عطاردو همیشه میان عطاردو توی تحقیقات به هوش ربط میدن، به هوش و به حافظه، هوش حافظه به چیزهایی که ربط عصب داره، به دست و به پا، یعنی اینا مخصوصا دست، یعنی دست این قسمت ها همه میشه قسمت های عطاردی. مثلا چشم ما میشه خورشید، این قسمت ها خورشید هستش، چشم و قلب اینا خورشیده، ستون فقرات میشه خورشید. یعنی اگه شما یه آدمیزاد بشه، یه یونیورس آدمیزاد بشه، مثلا یه کهکشان، وقتی میای مثلا اینجوری میای سمبولیک، حالت سمبولیک اینها رو توضیح میدی، میتونی توضیحش بکنی. و جالبی هم اینجاست که حالا بعدن ما اینا رو توی یعنی نجوم پزشکی، نجوم پزشکی قدیم اصلا اصلا یعنی شما وقتی نگاه میکنی چهار تا رو هیچ شکی نمیبینی توش که مثلا چقدر خورشید واقعا به قلب ما و به ستون فقرات ما ربط داره. یعنی وقتی شما خورشید داغونه یا یه چیزی بگذاریم، این قسمت ها کاملا چشم نمیدونم این قسمت ها کاملا رو تاثیر پزشکی منفی میذاره روش و خیلی خیلی شدیدن این چیزها، حتی مثلا نگاه میکنی روی یه دونه مثلا چیز هوروسکوپ میبینی این چیزها رو. بعد از عطارد ما میایم و خیلی جالب بوده، عطارد میشه همون سخنگو. بعد میایم مثلا جلوتر میرسیم به ونوس، ونوس میبینیم که ونوس زهره، میرسیم به زهره و میبینیم که زهره قدیمی ها میگفتن این خوشگلترین و زیباترین مثلا الهه هستش توی هیون، توی مثلا بهش. و دلیل این که خب زهره خیلی خوشگل بوده که شکی نیست دیگه، اگه شما زهره رو دیده باشین، زهره همیشه حالت خیلی خوشگلیه، اکسیه، چیز خیلی روشنیه، همیشه خیلی 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 رنگ مثلا نورش شدیدن چی بهش میگن روشنه، خیلی درخشانه و بعضی موقع ها انگار چشمک هم حتی میزنه، خیلی چیز عجیب غریبیه. و جالبی اینجاست که قدیمی ها یک جورایی میگفتن که این حالت یه دونه یه پرده ای روشه، میگفتن که مثلا یه الهه ای انقدر خوشگله یه پرده رو این اومده، این چیزای مثلا افرودایتی بهش میگفتن یا چیزای مختلف، مثلا تو هند میگفتن لکشمی، نمیدونم افرودایتی یونانیا بهش میگفتن. بعد توی میگم تو تمام کالچرهای مختلف، فرهنگای مختلف اسمای خیلی همیشه اسمای الهه خیلی خوشگلی داشته، مثلا آناهیتا یا همچین چیزی برای ایرانی ها. و ایشون میگفتن انقدر خوشگله مثلا یه پرده سفید براقی جلوشه که ما نمیتونیم اینو ببینیم به خاطر اینکه انقدر زیباست، چشم ما یعنی کور میشیم، ما اصلا ممکنه قش کنیم بیافتیم بمیریم از بس که این خوشگله. و جالبی اینجاست که ما الان توی مثلا فیزیک الان ما فهمیدیم که یعنی فیزیکی که الان، فیزیک استرونومی الان مدرن، فهمیدیم که واقعا این سیاره ونوس خیلی عجیب و غریبه، به خاطر اینکه سیاره ونوس یک سیاره بسیار طوفانی و آتش پر از آتش فشان یعنی یکی از میشه گفت وحشی ترین سیاره هاست، یعنی از لحاظ حتی مریخ بیچاره، از مریخ خبری توش نیست، یه جورایی فقط خاک قرمز و ایناست، پر از مثلا آهن و اینا، ولی یه جورایی اگه شما بریم مثلا توی اتمسفر ونوس زهره اصلا نمیتونی زندگی کنی، خیلی وحشتناکه. و یه جورایی این میگن که از مثلا فیزیکدان ها اینو تا خیلی سالها، هزاران سال بعد اینو اومدن و کشف کردن و هیچ وقت هیچ کس نمیدونسته که این سیاره اینقدر پر از میشه گفت چی بهش میگن طوفان هستش، طوفان‌های خیلی وحشتناک. و یک جورای قدیمی‌ها همیشه میگفتن که خصلت زنانگی خصلت کسی که بسیار زیبا هستش اینه که درونش پر از طوفانه. و خیلی این عجیب غریبه، برای اینکه قدیمی‌ها همیشه میگفتن که مثلا وقتی که کسی خیلی زیبا هستش درونش ممکنه پر از طوفان باشه، در درونش داره یک جورایی انگار پنهان میکنه. ولی یک جورایی هم میگفتن که همیشه، یعنی چون همه آدم‌ها خب زهره دارن توشون، یعنی میگفتن همه آدم‌ها اون فمینینیتی و بیوتی رو دارن و میمدن میگفتن که زیبایی اون چیزی هستش که تو اون پرده رو بکشی جلوش و اون زشتی‌ها رو بپوشونی. یعنی قدیمی همیشه میگفتن که ونوس یا زهره میشده سیاره عشق. چرا سیاره عشقه؟ سیاره عشق مجنونیه، یعنی عشق رومو جولیت، عشق این چیزی که ما بهش
میگیم عشق نه.
و یکی از چیز خیلی جالب این که قدیمی میگفتن که زهره کاملا عشقی هستش که یعنی اون عشقیه که ما به اون خدا اون خورشید داریم و عشقی هم هستش که بهش میگن عشق بی از خود گذشته، نمیدونم سلفلس لاو میشه چی به فارسی، چون عشقی که مثلا یه عشقی هستش میگن آگاپه توی لاتین، آگاپه یه عشقیه که تو به خدا داری، عشق بهش میگن عشق عرفانی، عشقیه که مثلا انقدر عاشقی مستی به خاطر اون عشق. من نمیدونم این اسم ها مکسنس میکنه یا نه. و ونوس یعنی زهره از ارتعاش خیلی بالا، اون عشق هستش، اون عشقیه که تو انقدر عاشق هستی حاضری از خودت بگذری برای عشقت. و دقیقا اون میگن یعنی انقدر عاشق هستی که اون پرده رو بکشی رو تمام اون چیزهایی که وجودت خروشان کرده، وجودت رو، یعنی وجودت خروشانه، وجودت درونت یک عالمه چیزهای خیلی خیلی مثلا ممکنه عصبانی باشه، ممکنه خیلی مثلا ممکنه حالت خوب نباشه، ممکنه مثلا اون روز سرت درد بکنه، ولی چون تو عاشق هستی اون خوشگلی، اون مثلا اون ظاهرتو خوشگل میکنی، ظاهرتو بیای قشنگ اون پرده رو میکشی جلوی ظاهرت و با لبخند میری جلو و لبخند میزنی. و معمولا کسایی که زهرهشون خیلی قویه کسایی هستن که شما هیچ وقت نمیدونی اینا مریضن، شما نمیدونی اینا ناراحتن، روزای بد انگار ندارن و اونها آدمایی هستن که عاشق هستن، عاشق زندگی هستن، عاشق آدما هستن، عاشق این هستن که همیشه عاشق باشن و براشون عشق فلسفه زندگیه. و معمولا ما اینو تو کسایی که ونوسشون یعنی زهرهشون خیلی قویه اینو میبینیم و خیلی سه مهمیه برای اینکه مردم قدر به نظر من زهره قوی رو نمیدونن و خیلی از آدم خیلی افراد تو زندگی بهش میگن take it for granted. ما خیلی چی بهش میگن، وقتی که اون طرف تو زندگیمون نیست، اون آدم ها تو زندگیمون نیستن، میفهمیم که چی از دست دادیم، چه آدم عاشقی بوده این آدم و چقدر مثلا از خود گذشته بوده. و ارتعاش بالای و زهره همیشه این هستش. و جالبی اینجاست که یک جورایی هم کاملا این حالت میشه گفت مچ میکنه و یعنی تقارن داره با استرونومیه، یعنی نجوم مدرن ونوس، یعنی بعد از اینکه ما تلسکوپ ها رو داشتیم. و یکی دیگه هم که خیلی جالبه اینه که تو قدیمی ها میگفتن که ونوس همیشه بر علیه خودش میره، یعنی اینکه زهره بر علیه خودش میره، بر علیه چیزهایی که به نفعشه. یعنی شما به نفعت اینه که مثلا امروز بشینی خونه بخوابی، با دوستت بیرون نری، دوستت مثلا یه ذره حالش بده ولی شما حتی حالت بدتره، ولی از خودت میگذری به خاطر اینکه دوستت رو دوست داری، به خاطر عشق به دوستت میای میگی به جهنم سرم درد میکنه حالم هم بده، مثلا فاین میرم با دوستم بیرون که دوستم خوشحال بشه، و میگن بر علیه خودت بری. حالا اومدن الان جدیدن فهمیدن و این خیلی جالبیه، اینو 200 سال پیش ما فهمیدیم، 200 سال پیش، البته فکر کنم قبلا فهمیده بودیم خیلی، ولی بعد از اینکه ما این فلسفه ها رو یعنی به وجود آوردیم این چیزها رو فهمیدیم که ونوس محورش رتروگرید، یعنی تنها سیاره ای که وقتی که میچرخه مثلا همه سیاره ها اگه اینوری بچرخن ونوس اونوری میچرخه. ونوس چرخشش با تمام سیاره ها فرق داره و دلیلش هم میگن که یک احتمال زیاد مثلا خورده به یه پلنت دیگه، یه مثلا استرویدی، یه مثلا کالیژن، یه چیز مثلا تصادفی اون بالا اتفاق افتاده، یه چیزی اومده زده به زهره و زهره محورش اینوری شد، محورش که دور خودش اینوری شده. یعنی مثلا اگه همه اینوری بچرخن زهره اینوری میچرخه. اگه شما مثلا برید روی زهره، خورشید عوضی که از مثلا شرق طلوع بکنه از غرب طلوع میکنه، همه چی برعکسه توی زهره. و یک جورایی شاید اون خصلت زنانگی که ما نمیفهمیم یک زن رو نمیشناسیم، ما یک زنیت آدم رو نمیفهمیم. خیلی از مردها همیشه شکایت میکنن که ما زنها رو نمیفهمیم. ما مثلا نمیدونیم زنیت چجوری کار میکنه، از لحاظ جندر هم نمیگم، حتی از لحاظ فمینینیتی، مثلا اون خصلت زن بودن که همه مردها هم دارن، اون خصلت زنانگی که بیشتر هم هست توی زنها و خیلی اکتیو هست توی زنها، اونو خیلی موقع ها خود خانمام نمیفهمن. میگن که ما مثلا خصلت زنانگی رو، به خاطر اینکه اگه بخوایم به خاطر سمبولیک بریم جلو، حتی توی استرونومی محور زهره اینوریه و این یک چیزه، بهش میگن جزء چیزهای چیزهای عجیب و غریب مثلا سولار منظومه شمسی هستش. این چون برای حتی برای استرونومرهای مثلا مدرن، برای فیزیکدانهای استروفیزیسیستا، براشون خیلی جالبه این. بعد میریم حالا خلاصه اینا، این خلاصه قاطیپاتی اینا، من درست بعضی موقع نمیدونم کدوم به کدوم، میدونم این دفینیتلی عطارده چون خیلی هم کوچیکه و حتی فکر میکنم این ماه باشه، ببخشید این ماهه، فکر میکنم عطارد احتمال زیاد یکی از این کوچیکاست، احتمال زیاد اینه، فکر میکنم این عطارده. بعد این احتمال زیاد دفینیتلی این مریخه. میریم سراغ مریخ. مریخ همیشه بهش میگفتن سیاره مردان، سیاره مرد بودن، مردانگی، سیاره جرأت داشتن، سیاره جنگ، سیاره خیلی خودخواه بودن، ولی یه جورایی هم سیاره مثلا رستم، سیاره آرتور، مثلا کینگ آرتور رو بهش میگن، خیلی معروفه. اینا سیاره هایی هستن که ربط دارن به بهرام، دقیقاً بهرام، ببخشید مریخ و بهرام، درست بهرام یا مریخ، اینا همشون سیاره جنگ هستش، سیاره، ولی جنگ اونجور که ما فکر میکنیم به حالت خیلی حالت منفی، حتما نباید منفی باشه. هر آدمی مریخش نشون میده که اون آدم برای چی داره میجنگه، برای چی اومده تو این دنیا. و کسایی که مریخشون خیلی قوی هستش، یا مثلا توی فروردین خیلی مثلا میشه گفت پلیسمنت دارن توی هوروسکوپشون، اینا آدمایی هستن که کلا جنگجو هستن و میجنگن. حالا میخواد برای خودش باشه طرف، برای مثلا یه دونه کشورش بجنگه، برای خانوادهش بجنگه، این خیلی مهمه. ولی خب همه اینا ارتعاش بالا پایین دارن و کلا مریخ جالبیش اینجاست که همیشه وقتی از دور نگاه میکردن قدیم‌ها، میدیدن که این رنگش انگار خورده نارنجیه، قرمزه. حالا من که فکر نمیدونم، من خیلی دوست دارم برم توی یک صحرای جایی، کویر لوتی جایی، خیلی دوست دارم برم واقعا ببینم اینو، ولی اونایی که دیدن میگن آره، میگن دقیقاً یه مقدار رنگش قرمزتر از سیارات دیگه. و الان فهمیدن که، به قدیمی ها خیلی جالبه، قدیمی ها میمدن و میگفتن که مثلا بهرام یا همین مریخ اینا توش ربط دارن به خون و همیشه همه چیه بدن آدمیزاد رو ربط میدادن، هر چی مثلا میخواستن ببینن طرف خونش چجوریه، طرف خونش مثلا خوبه، بیماری خونی داره، بیماری خونی میگیره، نمیدونم پرخونه، کم خونه، فشارش بالاست، فشار خونش پایینه، اینا رو همه رو میمدن بهرام و مثلا آدم رو توی هوروسکوپ نگاه میکردن و همیشه میگفتن که بهرام ربط داره به آهن. و حتی توی معدن شناسی، معدن، توی کارهای شیمی معدن، معدنداری میمدن مثلا خیلی اینا رو همیشه مثلا سعی میکردن اگه میخوان دنبال مثلا برن دنبال آهن بگردن یا آهن استخراج کنن، از متدایی برن که مثلا ربط داشته باشه به دقیقاً به سیاره بهرام. اینا خیلی جالبه و همین کار مثلا با طلا میکردن، چون طلا و خورشید یکی بودن توی معدنداری، چون همه چی میمیدن، گفتم سمبولیک میکردن همه چیزو و میمیدن از مرکوری، یعنی واقعا از خود اون کلمه مرکوری میشه به فارسی توی معدنداری نمیدونم چی میشه، دقیقا جیوه. خب مرکوری رو به جیوه ربط میدادن، از جیوه استفاده میکردن که طلا رو استخراج کنن. چرا؟ چون میگفتن مرکوری چسبیده به خورشید، پس جیوه چسبیده به طلا اینا همه و حتی مثلا مرکوری با آرسنیک اینا همه با هم ربط دارن. مثلا میمدن آرسنیک میدادن به یکی وقتی که بیماری مثلا ششش کار نمیکرد یا همچه چیزی. خیلی از کارهای میگم حتی عجیب غریب هم انجام میدادن. یه سریش البته توی پزشکی کار میکرده و کار میکنه و یه سریش کاملا دیگه اکسپریمنت کاملا چیزای خیلی عقلانی نبوده مثل آرسنیک دادن. ولی همه اینها به هم ربط داشته به ربط این و تمام مثلا گیاهان مثلا برگ بو ربط داره به چی؟ برگ بو که میکنی مثلا میگن میخوای خورشیدت قوی بشه برگ بو بری تو غذات. روی تمام آپولو رو اگه نگاه کنی توی مثلا یونان تمام سمبل های خورشید آپولو این برگ بو رو دیدیم. این چیزایی که مثلا یونانیا دور کلهشون توی مثلا امپراتورای یونان و نمیدونم اینا روی کلهشون هستش اون برگ بو هستش. برگ بو تو تمام مدیترانه خیلی چیز بوده و ربط داشته تمام گیاهانی که تو دهاتای ایران مثلا مردم میگن اینو بخور برای این اینا همشون بدون استثنا ربط به این سیارات دارن و اینها رو میشستن مثلا مردم ربط میدادن به این پوزیشن به این مثلا موقعیت سیارات و بعد میشستن اینها رو تحقیق میکردن تحقیق میکردن مثلا هزاران سال بعد مثلا میشستن همه رو همینجور میگم کانستنتلی یک دونه مثلا تو کتاب الکساندر باکسر هم بریم بخونیم میبینیم همیشه این علم نجوم قدیم در حال تحقیق بوده و میگم ما هزاران هزار کتاب فکر کنم داریم که از دست دادیم و خیلی هاشم هنوز داریم که اصلا الان 400-500 سال کسی نگاهشون هم نمی کنه و مثلا توی فیلد ساینس وجود ندارن. بعد میریم سراغ همین بهرام. گفتم مثلا بهرام همیشه به آهن ربط داشته و الان هم میدونیم که یک جورایی خود سیاره مریخ یا بهرام برین روش میدونیم که این سیاره دلیل اینکه قرمزه به خاطر آهنه توی خاکش و خب خیلی چیز جالبیه که اینگاه قدیمی ها مثلا میگم برای من این چیزها به عنوان دانشمند خیلی عجیب غریب و چرت و پرت و اصلا مثلا من به خودم میگفتم مگه میشه مثلا آخه چند مثلا میگفتم این شانسیه بعدی هم شانسیه. آخه مثلا میبینی شما میبینی مثلا توی آمار که میبینی شروع میکنی گرفتن میبینی که شانسی بودنش خورده زیادیه دیگه خورده میره رو نرو آدم. بعد میریم مثلا حالا مشتری یا جوپیتر این مطمئنم اینه چون خیلی سایزش بزرگه و قدیمی ها میگفتن که مشتری ربط داره به خدای جوپیتر پوسایدن اینا همه یکی بوده خداها و دقیقا اورمزد اتفاقا شما من گفتیم من رفتم اینا رو خوندم چون که من جالبی اینجاست که اصلا میگم یه جورایی از نجوم ایرانی درس داده نمیشه زیاد اسماش اصلا نیستش تو کتابا ولی این ربط داره به خدا یعنی کاملا میگفتن که چون که این خیلی بزرگه این بزرگمنشی و سایز بزرگ مشتری بهش چیز میده بهش جنراسیتی میده جنراسیتی میشه مثلا بخشش و دقیقا بخشندگی و این که چون که خیلی هم بزرگه یک جورایی به خاطر که همیشه میگفتن خدا خیلی بزرگه مثلا میگفتن به خاطر که این خیلی بزرگه تمام دانش دنیا توشه برای همین اینو میگفتن دانشمند خیلی مثلا خدا صفت به این کوچولو به این عطارد نه این عطارد نیست فکر کنم اینه ببخشید اون ماهه به عطارد کوچولو رو دیم برای همینم یه رنگ هستن تقریبا چون هر دوی اینها توی مثلا چون رنگ هام رب به سیارات دارن مثلا رنگ زرد و رنگ مثلا طلایی توری طلایی نه مثلا رنگ برنز قهوه‌ای زرد این رنگای این مدلی آجری ربط به عطارد و ربط به مشتری دارن یا هرمزد و این میشده دانش بهش میگفتن دانش سطحی و میگفتن دانش دانشمندان اینه همیشه دانش حتی مثلا استرولوجرها دانش آدمیزاد اینه دانش خدایان و دانش پیغمبران خدا و دانش کسانی که در حد خیلی بالا هستن در حد دیگه مثلا رسیدن مثلا به حد به اون جدایی روح از بدن مثلا مولانا مثلا میگفتن مولانا اینه بقیه اینه مولانا اینه یا آدم هایی که مثلا ریشی بهش میگن سیج بهش میگن مرشد بهش نمیدن مرشد میشه اون درویش اینا اینن در حد خدا هستن یا مثلا پیغمبران این هستن و بقیه این هستن و بقیه هم که این هستن در ارتعاش خیلی بالا میشدن دانشمند و این برای این که به ما داره خیلی بهش میگن هوش زیاد میده برای تحقیقات. یعنی شما میتونی بگی 2 به علاوه 2 میشه 4، تمام محاسبات ریاضی، تمام محاسبات دانش، تمام اکادمیا اینه، میشه عطارد. چرا این سطحیه؟ چون که توی بهش میگفتن که عطارد توی فلسفه نمیره، چون عطارد عجوله، عطارد دور خورشید میچرخه، فقط فضولی میکنه. عطارد برای همینم هستش که میگن آدمای خرداد ماهی خیلی دوستان غیبت بکنن و فضولی همش دوستان راجع همه چی بدونن، اخبار هی گوش میدن اینا. عطارد یه اخبار، یه جورنالیست بوده، یه اخبارگو بوده، یه آدمی بوده که از این خبر میبرده به اون، از این میفروخته به اون، مثلا یه سیلز پرسن بوده، بیزنسمن بوده، یه آدمی بوده که همش تو خط تو مثلا میگن کاروانسراها، این آدمی بوده که از اینجا میرفته به اونجا و مثلا زعفرون میفروخته و همه رو میشناخته، با همه هم حرف میزده، از همه هم همه چی میدونسته و حتی مثلا دانش هم بلد بوده، چون که خیلی خیلی باهوش بوده. یعنی این دارم میگم عطارد خیلی باهوش بوده، همه چی در حد سطحی میدونسته. ولی اگه به عطارد میگفتی خدا چیه، نمیتونسته جوابتو بده. اگه به عطارد بگی مثلا این هستی از کجا اومده، عطارد اونجا همونجا نگات میکنه میگه چی میگی چرت و پرت، نگو بابا بیا مثلا فلانی زنش با اون رفته فلان، مثلا عطارد اینه. این دقیقاً این مدلی قدیمی‌ها اینجوری برداشت میکردن، ولی میگفتن مشتری اون کسیه که اون در حد خدا، در حد مثلا پیغمبر، در حد آدمی که خیلی خیلی بهش میگن فیلسوف. این به خاطر چی؟ به خاطر که خیلی سایزش بزرگه و تمام هستی رو میبینه، از بس که بزرگه همه هستی رو داره نگاه میکنه و دورم هست، چون خیلی دوره داره هستی رو نگاه میکنه. ولی چون که خیلی این سایزش بزرگه و نزدیکه، مثلا یه جورایی نزدیکتر به زمین هستش با آدم، این دلیل این بوده، حالا من نمیدونم چرا، دلیل این بوده که چون نزدیکتر به زمین هستش با آدم‌ها دوسته و همیشه صفات خیلی خیلی مثبت و مثلا چیزایی که ربط داره به اینکه مثلا خدا بیاد مثلا یه معجزه‌ای برات بکنه، مثلا ربط میدادن به این، میگفتن مثلا این هر جای هوروسکوپت بیفته اون تو اون قسمت شما معجزه ممکنه ببینی، تو اون قسمت شما خیلی خوشبخت هستی، نیک بخت هستی. ولی میمیدم مثلا فکر میکنم این ساترن باشه، نه آره نمیدونم کدوم اینا، یکی از اینا ساترنه. حالا بگیم این ساترنه، ساترن رو میگو، یعنی زحل، زحل میگفتن، زحل دورترین، چون فقط زحل رو میتونستم ببینم، من به سختی، خیلی به سختی، ولی از خیلی کیوان و زحل رو میدیدن از خیلی خیلی قدیم ها، ولی خیلی با سختی دیدن و همیشه میدیدن که هر جای هوروسکوپ این بیفته بدبختی و سردی و مشکلات میاره، مشکلات. و همیشه هم بهش میگفتن چون این خیلی دور هستش، یعنی دورترین، برای اینکه قدیمی ها فقط اینو میدیدن، میگفتن چون این از همه سیارات دور هستش، از تمام این خدایان، خود نیمچه خدایانی که دور و بر مثلا زمین هستن، چون زمین محور، زمین همه چی بوده، همه اینو دورش بودن دیگه مثلا، و میگفتن که این زحل میشده خدای کارما، اونم کارمای خوب نه کارمای بد. بس کیوان میگفتن خدای کارما، خدای زمان بهش میگفتن، یعنی امام زمان. یعنی واقعا دارم بهتون میگم امام زمان یکی از اسمهای، I'm not kidding، امام زمان یکی از اسمهای زحل بوده، یعنی ترجمه، حتی فکر میکنم دقیقا حتی از عربیش هم بخوایم بیایم، از حتی فارسیش، از خیلی قبلتر از شیعه به این میگفتن، به زحل میگفتن امام زمان. و تمام چیزهایی که ربط داره به کارما، به کارهایی که، و کارمام که از چیزهای هندی ما میگیریم، مثلا 3 مدل کارما داریم، حالا بعدا باش صحبت میکنم راجبش، خیلی چیز داره. و همه اعضای بدن ما، اجزای بدن، اعضای نه عضوهای بدن ما که ربط به اینها دارن، همشون نشون داده میشن که بر اساس چه کارماهایی ما، چه چیزهایی، چه مشکلاتی، چه چیزهای خیلی مثبتی و چه چیزهای منفی داریم تو بدنمون، به تمام زندگیمون، حتی پدری که داریم، مادری که داریم، جایی که به دنیا آمدیم، چرا مثلا ما تو ایران به دنیا آمدیم، چرا تو نروژ به دنیا نیومدیم، همه ربط داره به این امام زمان، به زحل یا کیوان. و به خاطر اینکه کیوان همه رو دیده، همه رو دیده و خیلی هم دوره و خیلی هم سرده، چون که اصلا به نزدیک به زمین نیست، از زمین خیلی خوشش هم نمیاد، از آدمای زمینی هم خیلی خوشش نمیاد. زحل فقط دوست داره به همه اون پاداشی رو بده که لیاقتشونه. یعنی خصلت کیوان اینه که شما هر چی میگیری لیاقتته، و دلیلش هم اینه که این کارها رو، اون چیزها رو توی یعنی این دونه ها رو تو زندگی قبلیت پاشیدی، این دونه ها رو چال کردی، این دونه ها در اومدن، یه درختی، یه چیزی از توش در اومده. هر چی اون درخت هستش، هر چی اون گیاه هستش، اونو تو لیاقتته. و این قدیمی ها میگفتن این کاریه که کیوان میکنه، کاریه که زحل میکنه. و الان هم اومدن دانشمندای و بعد که مثلا رین این خطهای دوره چیز که خیلی جالبه، جالبیش اینجاست که قدیمی ها میگفتن که زحل، این خیلی جالبه، قدیمی ها میگفتن زحل یا کیوان میچرخه تمام کارماهاتو مثل مثلا مثل یه دونه حالت مشفقر رینکارنیت، نمیدونم چجور تعریف کنم، انگار مثلا تمام کارماهای زندگی قبلی تو مثل یه حالت بهش میگفتن یه چرخ، این کارماهای زندگی قبلی مثل یه مارپیچ دور زحل، نه دور زحل، زحل مثل یه مارپیچ دور کارماهاته. یعنی یه جورای کارماهای تو همشون مثل مارپیچ هستن، و زحل یا کیوان این تمام زندگی های قبلی شما رو، تمام کارهایی که کردی و حتی کارهایی که تو این زندگی کردی، از مثلا موقعی که به دنیا اومدی، هر کاری که کردی، اینا مثل حالت نوار. حالا قدیمی من اسمش واقعا یادم نمیاد، ولی برداشت من این بود که وقتی که شما سمبولیک نگاه میکنی، دقیقا این اون رینگ هایی هستش، اون چرخه هایی هستش که دور زحل هستش. رینگ به فارسی میشه حلقه، حلقه های دور کیوان. و من وقتی اینو خوندم، من میخورد شک شدم، گفتم چقدر عجیب و غریب که کیوان ما میایم با این، یعنی این حلقه ها ما میایم اینو توی مثلا الان مشاهده میکنیم توی تلسکوپ ها، و قدیمی ها میگفتن که کیوان یا زحل تمام کارمه های زندگیت مثل یه مارپیچ، یعنی چیزشو حسابشو داره، حالت مارپیچ. و دلیلی هم که قدیمی همیشه میگفتن همه چی مارپیچ، حالا خیلی جالبه، میگفتن که این تمام هستی مارپیچ هستش، یعنی یه اسپایرل هستش. و قدیمی همیشه میگفتن که شما مثلا از کارماهای قبل، یعنی شما مثلا از پایین شروع میکنی، حالت مارپیچ زندگی میاد بالا. و برای همین مثلا توی ریگرشن، تو پست لایف ریگرشن، تو هیپنوتیزم و اینا همیشه میگن که چشاتو ببند و برو توی مارپیچ که بخوای زندگی قبلی تو ببینی. خیلی چیزای عجیب و غریبیه توی هیپنوتیزم، کارهای فکر کنم از یونگ و اینا میاد، نمیدونم، I don't know، مطمئن نیستم اونو، ولی میدونم که این چیز مارپیچ خیلی جالبه. و الانم تازگی ها کی فهمیدن، چند سال پیش فکر میکنم جدیده اکشولی، فهمیدن که تمام این مثلا پث، یعنی این جاده‌ای که خورشید توی میلکی وی حرکت میکنه، یه مارپیچه. و شما الان بریم بزنین مثلا، چون من براتون اسلاید ها رو میفرستم ولی فکر میکنم که موویش پلی نشه، شما الان اگه برین هر چه آنلاین بزنین، میبینین که اگه بزنین که is the movement of مثلا میشه گفت حرکت خورشید توی میلکی وی رو برین بزنین، ویدیوهاش رو نگاه بکنی، ویدیوهاش تمام نشون میده که خورشید و تمام منظومه شمسی اصلا همشون حالت مارپیچی دارن توی این کهکشان یونیورس، این کیهان، کهکشان ها حرکت میکنن. و این خیلی چیز جالبیه، چون که من مطمئنم این توی همین قرن یعنی کشف شده، این قسمت حرکت خورشید به خورشید از منظومه شمسی، حرکت منظومه شمسی به این حرکت مارپیچ گونه، که خیلی خیلی جالبه به نظر من. و این مثلا اگه آقا یا مثلا یه چیزی خواستم براتون بخونم، حالا شاید براتون بفرستم، این مال من فکر کنم 100 سال پیشه، این آقاییه که خیلی معروفه، کابالیست معروفه مال یهودی ها به اسم ربه، ایشون خیلی تحقیق کرده تو این چیزها. و یکی از حرفای خوبش که خیلی به نظر من جالبه، میگه که because time is a spiral, something special happens on your birthday each year, the same energy God invested in you at birth is present once again. حالا به فارسیش هم من ترجمه کردم، این اسلاید 21ه، میگه که چون زمان یک مارپیچ است، هر سال در روز تولد شما اتفاق خاصی میافتد. همان انرژی که خداوند در هنگام تولد در شما سرمایه گذاری کرده بود دوباره حاضر است. بعد میریم حالا به نجوم جدید. نجوم جدید مال مثلا 300 سال پیش، همینجور داره میشه گفت تحقیقاتش داره کامل میشه. ولی جالبی اینجاست که ما برای نجوم قدیم، یعنی نجوم ساری ببخشید نجوم جدید، شاید بگم که خیلی بیشتر تحقیقات داریم، به خاطر اینکه خب همه چی مثلا خودت هم میدونی، حتی شاید بگم لاست مثلا 20 سال اخیر حتی بیشترین تحقیق توی نجوم شده بگم انجام شده. نجوم یعنی استرولوژی باستانی چیز. بعد میریم تو قسمت بعد، میریم توی ترانس نپتونین پلنتس، یا اینکه سیاره های بهش میگن اون طرف مثلا نپتون، یا ترانس ساترنین، یعنی این سیاره هایی که اون بره زحل هستن یا کیوان هستن بعدن دیسکاور میشن یا کشف میشن. البته تمام حتی منجمای قدیم هم میدونستن که یه خبری هست اون بر، به خاطر اینکه از روی این اوربیت ها، از روی این مثلا محور ها میدونستن که حتما به خاطر این گراویتی و جاذبه هایی که وجود داشته، مدلی که این اوربیت ها یعنی این محور ها داشتن حرکت میکردن، میدونستن این محور های دیگه هم هستش، حتما هست، یه پلنت های دیگه هم هستش، فقط نمیتونستن ببیننشون و جاش هم حتی میدونستن کجاست. و خیلی سال بود داشتن اینها رو راجبش تحقیق میکردن، حتی گالیله اینا همشون تحقیق داشتن میکردن که بتونن پیدا کنن اورانوس، مخصوصا چون اورانوس بعده اورانوس رو سال 1781 اونم خیلی 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 شانسی پیدا میکنن. و من حالا میخوام راجع به اینا قشنگ درست حسابی توضیح بدم توی جلسات بعد. ولی جالبی اینجاست که اورانوس یه چیزی که خیلی راجبش جالبه توی مثلا نجوم الان، اینی که اسمی که بهش میدن، میان یه اسمی بهش میدن که دقیقاً یه جورایی ربط به زحل داشته باشه. اورانوس و زحل دشمن بودن، اورانوس بابای زحل بوده و زحل میاد اینو کاستریتش میکنه. خودتون برین دیگه، من نمیگم چی منظور معنیش چیه، ولی زحل اورانوس رو خیلی بدجور حتی میکشه، ولی یک جورهایی اینا میان مثلا این اسمو میدن و اینا. و حتی جالبیش هم اینجاست که وقتی که اورانوس کشف میشه، زحل یه دفعه کاستریت یه جورایی انگار مثلا زحل تمام اون هویتش از دست میده، چون زحل دیگه نمیتونه بشه آخرین مثلا سیاره منظومه شمسی. یک جورایی اینو خود منجمایی که میان اینا رو کشف میکنن میگن که دیگه اورانوس حالا اومد مثلا این کارمای زحل رو بهش پس داد. و واقعا هم همینطور شد، اورانوس شد خدای جدید و آخرین مثلا پلنت منظومه شمسی و اینا، و یه جورایی هم دنبال نپتون هم بودن. و خلاصه جالبی اینجاست که اورانوس تو تمام حتی مثلا میتولوژیش هم خیلی به رب داشته به زوس و رب داشته به ثاندر، یعنی به مثلا میشه گفت رعد و برق و اینجور چیزها. و حتی موقع اینکه کشفم میشه رعد و برق خیلی چیزای عجیب غریب، و حتی کشف شدنش هم مثل رعد و برق بوده، یعنی انقدر شاکینگ بوده یه دفعه مثلا اینجوری. حتی مثلا این اخبارش هم که میزنه بیرون یه جورایی مثلا شوک میکنه همه رو. ربط هم داره به الکتریسیته و دقیقاً دور و بر همون موقع ما الکتریسیته و اینا همه دیسکاور، یه جورایی اصلا میشه گفت اینا همه سینکرونیسیتی های عجیب و غریب بوده که انجام میشه. مثلا اورانوس ربط داره به خونه 11 یا به بهمن، و این مثلا اینداستریال ریولوشن، این میشه گفت صنعتی، این انقلاب صنعتی دقیقاً اون موقع اتفاق میفته. یعنی همش با هم مثلا میگم اورانوس ربط صنعت داره، دقیقاً این چیزهای صنعتی همون موقع شروع میکنه و اون چی میگن شروع میشه. بعد میریم به خط آهان. و یه چیز دیگه هم که خیلی جالبه توی مثلا محور اورانوس اینه که اینم بعدن دیسکاور میکنن، بعدن کشف میکنن، اینو اولش نمیدونستن، ولی از همون اول تمام منجما میان مثلا استرولوژرهای اون موقع میان میشینن و به اورانوس صفاتی رو میدن که این اورانوس بر علیه جامعه میره جلو. اورانوس یک پلنتیه، یه سیاره یه که رب داره به چیزها و کسها و صفاتی که همیشه ضد اون تردیشنه. ساترن یعنی زحل همیشه میشه اون مثلا تردیشن یا سنت ها، سنت ها ساری کیوان میشه سنت ها و نمیدونم کارما ها و اون چیزهایی که مثلا رب به مثلا تنبیه کردن و اینجور چیزها هستش، تکلیف تو بشین انجام بده و میدونی همچه چیزی. اورانوس دقیقا اون دانش آموزیه یا اون آدمیه که میگه بارا بابا جمع کن بینیم مثلا سنت چی چیه، من میخوام برم مثلا دو تا سه تا زن بگیرم، من میخوام برم مثلا با دو تا مرد ازدواج بکنم، چی گفته مرد با زن ازدواج، یه همچین چیزایی. یعنی اورانوس اصلا کلا سیاره چیزهایی که به سنت میگه نه و به تمام چیزهایی که قدیمی ها گفتن، میگه برین گم شین، من اومدم تو این شهر، از این به بعد هر چی من بگم همونه و خلاصه بعد دنبال من بیاین. و برای همین هم هستش که سیاره‌ایه که ربط به آدم‌هایی داره که من مثلا خیلی از منجمش میگن چگوورا یا فیدل کاسترو پلنت، این پلنت فیدل کاسترو و چگوورا هستش، پلنت همین انقلاب اسلامی و بهمن دیگه. کلن اورانوس سیاره انقلاب ها هستش، انقلاب هایی که میرن بر علیه سنت و تمام چیزهایی رو که قدیم ها گفتن خوب و بد همه رو میرن میکنن توی یه مثلا چی میگن یه کیسه و میرن میندازن تو زبالدونی، میگن حالا مثلا از الان شروع کنیم. و معمولا هم اورانوس ربط به صنعت و ربط به دانش هایی داره که خیلی به آینده ربط دارن، حالا مثلا دقیقا سای فای، ساینس فیکشن، نمیدونم چیزهایی که ربط به مثلا فضا دارن، ناسا ماسا، اینا همه خیلی اورانوس هن. بعد نپتون هم که کلن دیسکاوری نپتون هم خیلی طول کشید، نپتون اتفاقا بعد قبل از اورانوس دیسکاور میشد، یعنی کشف میشد. نپتون وقتی که یعنی 4-5 دفعه فکر میکنم اینو کشفش کردن، ولی هی فکر کردن اشتباه میبینن و همش اینا مثلا کانفیوژن شدید، گیج شده بودن کاملا سر نپتون و با همه گیجی بالاخره 1846، یعنی فکر میکنم 300-400 سال، من باید بعد همه اینا رو نوتامو باید بیارم بعدم چون ندارم الان جلوم، یه چند سنچوری طول میکشه که نپتون رو بتونن پیداش بکنن. و جالبی اینجاست که نپتون حتی توی میتولوژی و اینا کلا رب به اقیانوس ها داره، پوسایدن مثلا رب به اقیانوس و اینجور چیزها داره، ولی نپتون همیشه نه تنها رب به اقیانوس و چیزهایی که مثلا آب هستش و یه جورایی مثلا تهش رو نمیتونی ببینی، فقط یه چیز خیلی گنده مثلا اقیانوس رو داری میبینی و هیچی دیگر رو زیرش رو نمیتونی ببینی، محو میشه آدم مثلا توش. نپتون رو ربط میدن منجم ها به هر چیزی که شما درسته میتونی توشو ببینی، مثلا دود، مثلا گاز، هر چیزی که گاز هستش، هر چیزی که دود هستش، هر چیزی که مثلا ربط داره به شعبده بازی، ایلوژنیست، ایلوژن، میدونی؟ هر چیزی که ربط داره به مثلا شعبده بازی هست، مثلا یه خرگوشه رو در میاره از کلاش، نمیفهمی چی شد، اصلا قاطی میکنی، نپتونه اون انرژی نپتونه، اینو به ربط میدن به اون. و جالبی اینجاست که دقیقاً حتی کشف نپتونم مثل دقیقا شعبده بازی بود و خیلی عجیب و غریب بود و آدم ها نمیدونستن که این منجم هایی که داشتن دنبالش میگشتن چند دفعه اشتباه کردن. و معمولا نپتون وقتی که ما تو چارت نگاه میکنیم توی هوروسکوپ، هر جایی که شما نپتونت باشه، شما تو اون قسمت حتما بدون استثنا یکی دو بار سر کلا میره، تمام زندگیت یه مقدار همیشه گیجی راجع به اون قسمت های زندگی، هیچ وقت هم تا آخر عمر اون قسمت ها رو درست نمیگیری و نمیفهمی. و متاسفانه کسایی که خیلی نپتونشون قویه یا کلاهبردار میشن یا متاسفانه میشن قربانی کلاهبردار. مثلا برنی مداف، اون آدمی که رفت مثلا کلاه خیلی ها رو برداشت، خیلی نپتونش قویه. مثلا بیشتر شعبده بازان، بیشتر کسانی که خیلی خوب بلدن فیلم بازی بکنن، چون مثلا فیلم و هر چی که رب عکاسی باشه و فیلم با نپتون رب داره. و 1846 که دیسکاور میشه دقیقاً رایت اوه ما فیلم و عکاسی یه دفعه وارد این زمین هستی میشه، فیلم عکاسی، چیزای ناصرالدین شاه، اون چیزا که یادتون میاد توی مثلا اولین بار اروپا فلان بیسار، تمام اینها رب به نپتون داره. و هر چیزی که گاز باشه رب به نپتون داره، فاسیل فیولز، اویل اند گاز، اینا همه رب به نپتون داره. مثلا توی چارت، توی هوروسکوپ های مثلا میخوایم نگاه کنیم ببینیم که وضعیت نفت و گاز چی داره میشه، ردخور نداره، این ای ورکس خیلی عجیب غریبه. خیلی چیزای دیگه هم هست، خواب مثلا، معجزه، اینجور چیزا، همه رب به نپتون داره. به میگم خیلی جالبیه و حتی دیسکاوری شو یعنی کشف نپتون هم کاملا گیجی آورد برای همه، گیجی آورد برای منجم ها و یه جورایی کاملا یعنی شبیه هستش به اون صفاتش. اینا خیلی عجیب غریبن و میرسیم به پلوتو. پلوتو هم خیلی عجیب غریبه. 1931 اینا رو دیسکاورش میکنن. تمام دیسکاوری پلوتو، تمام هر چی که شما فکر کنی راجع به پلوتو، دقیقا مثل اورانوس و مثل نپتون، تمام چیزایی که اتفاق افتاد که اینا رو بیان ما کشفش بکنن، ربط به صفاتی داره که اون اسمو بهش دادن. یعنی دقیقا حرفی که من زدم قبلا، گفتم من و همکارم الان ایشون کوانتوم فیزیسیست هستن، حالا یه بارم شاید بگم بیان شما حتما اینترویوش کنین به انگلیسی البته، ما برامون خیلی جالبه چون تمام این صفات ها انگار، و فقط هم اینا نیستن، استروئیدا وقتی اسم شما میدی به یه چیزی، به این سلستیال بادی هایی که اون مثلا این پلنت ها، همه استروئیدها، این چیزایی که ما داریم اون بالا، سیارک بله، تمام این اسم هایی که ما میدیم، اون اسم هر چی توش هست it becomes active. واقعا میگم اون داستان اکتیو میشه و واقعا عجیب و غریب هستش. یعنی انقدر عجیب و غریب هست، من انقدر میگم over thousands of data points دارم برای این، خیلی عجیب غریبه. و میرسیم به پلوتو. پلوتو هم فکر میکنم این باشه. و پلوتو سیاره ایه که اسمش، بگذاریم که موقعی که پلوتو رو دیسکاور میکنن، وقتی کشفش میکنن، اولا کسی که تمام پولش رو خیلی از وقتش رو، زندگیش رو میذاره برای اینکه این سیاره رو کشف بکنه، اسمش بوده پرسی لوول. پرسی لوول بیچاره این بنده خدا میمیره، یعنی اینقدر این دنبال پلوتو میره، بعد نمیتونه پلوتو رو پیدا کنه، بعد شانسی میاره و فوت میکنه. ایشون فوت میکنه، بعد خانومش میاد لوور ابزرواتوری رو سو میکنه به خاطر خیلی چیزای مختلف. این ابزرواتوری هم ابزرواتوری لوول، جاییه که پلوتو رو میان و کشفش میکنن. و خلاصه کلی چیزهای عجیب و غریب که رب به مرگ و لاسوت داره اتفاق میفته توی همین کشف پلوتو. و گفتم جالبی اینجاست که حتی اسم پلوتو از یه دختری میاد، دختر 11 ساله که عاشق یک کارتون پلوتو بوده، اون پلوتو سگه هستش. دختره میگن که دختره حتی نمیدونم، شاید گریک مثلا یونانی، چیزهای افسانه‌های یونانی رو هم میدونسته، ولی اینو خیلی ها میگن دروغه. دختر 11 ساله بوده، داشته کارتون نگاه میکنه، بعد پدر بزرگش که دوست کسی بوده که توی لوول ابزرواتوری، این ابزرواتوری نمیدونم میشه جایی که تلسکوپا رو نگه میدارن، به فارسی میشده مقانه، نه ساری observatory به فارسی چی میشه؟ رصدخانه، ببخشید. پرژیانا میگم ما قدیمی ترین رصدخانه های دنیا رو داشتیم. اسمش هم نمیدونم. ولی رصدخانه که خیلی معروف هستش به اسم لوول توی آمریکا. این دختر به پدر بزرگش میگه اسمشو بذاریم پلوتو. داشته سگر رو نگاه میکرد، کارتون و اینا، کارتون پلوتو، ببین عکسشو براتون عکسو نشون میدم. و اینکه پدر بزرگه میره به اون دوستش میگه اسمشو بذاریم پلوتو و میگن حدود 1000 خورده یک عالمه اسم برای این سیاره از جاهای مختلف دنیا گرفته بودن، ولی اسمی که این دختر 11 ساله، اسم ونیتیا برنی، اسم دختره است، این دختره اسمو که میده، این اسمو میذارن رو پلوتو. سال 1931 دقیقاً بعدش ما اتمیک ریسرچ شروع میشه، نیوکلیر ریسرچ شروع میشه، ریسرچ اینتو اتمیک بمب و نیوکلیر بمب شروع میشه. هیتلر لیترالی از دقیقاً بعد از اینکه پلوتو کشف میشه، هیتلر یه دفعه یک آدمی میشه که اصلا قبلش هیچ کاره بوده، اصلا یه آدم خیلی ارتشی مثلا خیلی با احترامی بوده، بعد یه دفعه اون هیتلری میشه که میدونیم و همون نازی و اینجور چیزها. و دقیقا بعد از کشف پلوتو اصلا دنیا میره به سمت بمب و اتم و نمیدونم چیزهای خیلی وحشتناک اتمی. اوپنهایمر و اینا فیلمش رو دیده باشین، اتفاقا اوپنهایمر توی مثلا نوبل پرایز میگیره فکر میکنم، توی میدونم که توی نوشته های من هستش براتون، هفته دفعه بعد تو میگم. ولی توی یکی از نوشته های فکر کنم مال نوبلشه، وقتی داره این صحبت رو میکنه، داره سخنانی میکنه، اوپنهایمر اسم پلوتو رو میاره و از روی بابا گیتا میره جلو، از روی شیوا و کالی میره جلو، چون پلوتو اینا همه یکی هن، شیوا، کالی، ویشنو، پلوتو، اینا همه مثلا اهریمن، اینا همشون یه انرژی هن، اهریمن، اینا همه زهاگ، اینا همه یه انرژی هن، پلوتو اینا همشون انرژی هایی هستن که توی افسانه های قدیم هم پلوتو خدای، یعنی هیدیس بوده، خدای تارتارس بوده، تارتارس اون جهنمی بوده که زیر زمین بوده و ما ایرانی ها فکر میکنم خیلی اتفاقا راجبش مثلا توی فکر میکنم تمام افسانه هامون باشه و مثلا زیر زمین توی زمین این زندان بوده، تمام جایی بوده که آتیش بوده و این پلوتو یا هیدیس یا همین خدای تارتارس این کارش این بوده که تمام مثلا آدم های بد رو بکنه تون آتیش، بکنه تون جهنم و خدای جهنم بوده و این جهنم رو آنلیش میکنن انگار یه جورایی با کشف پلوتو، انگار این جهنم وارد دنیای خیلی ما میشه. البته خیلی هم بهشتی نبوده، خیلی هم بد بوده، چون جنگ جهانی اول هم داشتیم دیگه. ولی حالا جالبیش اینجاست که پلوتو بهش ربطش میدن به سکورپیو، یعنی به عقرب ربطش میدن، به هر چی که ربط به عقرب داره، به زودیاک عقرب داره یا کژدم داره و خدای کژدم و عقرب میشه پلوتو. و جالبیش هم اینجاست که حتی کشف پلوتو ربط به مرگ داره، یعنی کاشف اصلیش مرد بیچاره، همه پولش، حتی کسی که این بعد یه جورایی هم میدونی که کژدم یا عقرب ربط داره، یعنی قسمتی که ما تو زودیاک که میام نگاه میکنیم همیشه میریم قسمت کژدم رو نگاه میکنیم ببینیم این طرف شانس داره مثلا ارث چیزی بگیره، این طرف مرگش چجوری خواهد بود، این طرف مثلا مشکلات زندگیش که ربط به مثلا جراحی و مرگ داره، مثلا اینجور چیزها خوبه بده، این قسمت زندگیش خوبه یا بده، چون کسایی که مثلا کژدمشون بالاست میگن یا مثلا عقربشون خیلی قویه، پلوتوشون خیلی قویه، خونه هشتشون خیلی قویه، اینا متاسفانه آدمایی هستن که با مرگ خیلی دست و پا میکنن، دست و پا باید خیلی با مرگ ساری ببخشید دست و پنجه نرم میکنن و خیلی با مرگ تو زندگی آشنا هستن و خیلی با مرگ متاسفانه این آدم ها باید همیشه دست میگم دیل بکنن و خیلی هاشون اتفاقا میرن جراح میشن. خیلی جالبه مثلا بیمارستان ها پر هست از کسایی که دکترها و جراح ها، مخصوصا کسایی که توی ER، توی مثلا بری شما ER هر هاسپیتال بیمارستانی بری، من اصلا چه شک ندارم 90% هوروسکوپاشون رو من برم نگاه کنم از اون نرس ER، از اون جراح، کسی که داره با اون بدبختی با مرگ و زندگی داره، کسی که داره با مرگ و زندگی تو زندگی داره همیشه دیل میکنه، کسی که خیلی این انرژی هاش قویه و خیلی اون هوروسکوپش اون قسمت ها خیلی اکتیو هستش، خیلی زیادی میشن هایلایت شده. و پلوتو تمام این چیزها، حتی میگم کشفش توش ما قسمتش ارسیه داریم، خانومش سو میکنه، پلوتو ربط به اینشورنس کمپانی داره و سو کردن، شما مثلا میخوای ببینی کسی لاسوت مثلا قسمت سو کردنش چجوریه، قسمت این که مثلا بعد از طلاق چقدر پول از دست بده یا نده، یا پولدار بشه یا بدبخت باشه، مثلا شما بخوای ببینی کسی که مثلا لاسوت مثلا سو شده تو کورت میره، این آدم توی کورت شانسش بالایی که ببری یا نه، شما مثلا بخوای بری یه کسی رو سو کنی، یا بخوای بری مثلا پول از کسی بگیری، بری مثلا ونچر کپیتالیست، بری مثلا کردیت کارت لون بگیری، مثلا من خونه هاشم خیلی خوبه من هر وقت میخوام برم لون بگیرم یا کردیت سریع همه چی میگیرم، ولی متاسفانه اگه شما مثلا خونه هشتتون خوب نباشه معمولا خیلی هم زیادی سو میشین و خیلی هم پول از دست میدین متاسفانه. و معمولا مثلا منجما همیشه میگن کسی که خونه مثلا ما نگاه میکنیم این قسمت ها رو و میگیم شما هیچ وقت بدون پریناپ ازدواج نکن، اصلا شما هیچ کس رو سو نکن، اصلا دوروبر لاسوت نرو ستل بکن، یعنی اون دوروبر دادگاه نرو، مثلا این چیزها رو قشنگ میشه دید. و جالبی اینجاست که میگم کشف خود پلوتو هم با مرگ ربط داره، هم به ارثیه ربط داره، هم به سو کردن ربط داره و تمام این قسمت ها، و همین که چقدر این بیچاره دنبال این پلوتو گشت و یکی از چیزهای دیگه‌ای که پلوتو و عقرب و کژدم اینا همشون ربط به هم دارن، اینا همه سمبولیک به هم ربط دارن، کشف هستش، کشف کردن. اونم کشف کردن چیزی که شما یا باید تلسکوپ داشته باشی یا میکروسکوپ، یا باید یه تستی انجام بدی، چیزی که به چشم دیده نمیشه، چیزی که زیر زمین هستش، چیزی که توی میگن خاک کردن. برای همین هم هستش که قبرستان ربط داره به پلوتو. قبر کندن، کسی که اصلا تو کارهای مثلا اگه شما مثلا کسی که بیاد به من بگه من پدرم مثلا فیونرال هاوس داره، فیونرال هاوس میشه چی؟ میشه مجلس ختم مثلا، جاهایی که میبرن مرده ها رو میسوزونن و میشورن و اینا. خیلی ها هستن تو این بیزینس هستن، اینا آدمایی هستن که خونه هشتشون پره و پلوتوشون خیلی قویه و اینها. کلن میگم همه این چیزها و مثلا کسایی که ریسرچ میکنن توی میکروبیولوژیست هستن، کسایی که ژنتیسیست هستن، کسایی که کوانتوم فیزیسیست هستن، تو اتمیک ریسرچ هستن. چرا پلوتو ربط به این چیزا داره؟ چون دیده نمیشه. هر چیزی که تو جهنمه، هر چیزی که اون زیره، شما باید بکنی. مثلا گنج، مثلا معدنداری، معدنداری ربط به این داره، شما باید بکنی. برای همین مثلا من تو کارهای معدنداری هستم، بخاطر اینکه اگه خونه هشتت خوب باشه بری تو خود کارهای معدنداری کارت میگیره، ولی اگه خونه هشتت بد باشه شما تو کار مثلا من الان برم فیونرال هاوس هم بگیرم بزنم خیلی کارم میگیره. مثلا برم تو خط چیزهایی که رب به کشف داره، کشف چیزهایی که دیده نمیشه، کشف چیزهایی که باید شما بکنی بری توش، باید بری اون لاب تو لابراتوری کالچر بکنی، بعد بری زیر میکروسکوپ نگاه بکنی، بعد بری اتمیک میکروسکوپ بیاری، بعد بری تلسکوپ بیاری. اینا همه رب دارن به پلوتو و خود کشف پلوتو کاملا اینو این داستانو داره توش، ولی کشف اورانوس و نمیدونم نپتون اینا این داستانا رو نداره. داستاناش دقیقا ربط به اون افسانه هایی داره که به اسما ربط داره. و وقتی که من دفعه قبلا گفتم خیلی خیلی اسم مهم هستش و من به این چیزا میخندیدم، خیلی مهمه. حالا بعدا راجع به صحبت میکنیم. دلیل این که میگن پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک و اینا به خاطر اینه که ما هر چی حتی فکر که میکنین تمام این، حالا من وقتی وارد خانه ها بشم تمام توضیح میدم، ولی ما هر کاری که میکنیم اینا انرژی، اینا تمام این اگه یه کامپیوتری باشه، یه کوانتوم کامپیوتر، یه چیزی که اصلا من نمیتونم حتی بگم کوانتوم، یه چیزی که ما اصلا نمیتونیم درکش بکنیم، مال هزاران سال دیگه شاید ما بتونیم به اون درکیت برسیم، سال 3000 ما شاید بتونیم بفهمیم این چیزا رو. ولی اگه یه همچه چیزی باشه که باید به نظر من باشه، حالا به خاطر دلایل مختلف، ما هر چی که فکر میکنیم یا میگیم یا انجام میدیم اینا همه رکورد میشه و این کارما این هستش. و یک حالت مثلا دقیقا حالت ویدیو گیم هی میره و میاد، همینجور ما داریم توی یه دونه مدرسه‌ای که هی با این انگار مثلا سینکرونایز شده و اینتنگل شده به این سیارات و حالت کوانتومی و هرچی، ما انگار مثلا داریم درس یاد میگیریم، ما داریم میریم مثلا دقیقا توی یه مدرسه هستیم، از سال مثلا کیندرگاردن بگیر، از مثلا مهد کودک بگیر تا سال 12، دقیقا انگار یه همچه چیزیه، ما انگار هستی این هستش. و مثلا هر زندگی شما، هر زندگی که ما داریم یک سال هستش انگار. مثلا ممکنه بعضی همون سال 12 باشیم، 12 دبیرستان باشیم، داریم مثلا داریم دیگه تموم میکنیم، بعضی همون شاید تو مهد کودک باشیم، بعضی همون وسطیم. این به نظر من یه همچه چیزی هستش انگار. و اینکه یک جورایی یه سری چیزها هستش که قدیمی ها خیلی بهش توجه داشتن و اینم قسمت هایی هستش که ماه و زمین، چون ماه خیلی چیز عجیب و غریبی هستش خودش برای حتی
بله الان تو این تصمیمش ماه رو جا انداختی اصلا کلن
او
حالا هفته بعد
ماه و دفعه بعد
برنامه بعدی بله
چون ماه و من باید با نودهای ماه هم صحبت بکنم
بله. بعد در ضمن یه چیز دیگه هم حالا نمیدونم اگر میدونی خودت یا اینکه شاید تازه است بسد، خود پلوتو یه ماهی داره، حالا به غیر از اینکه حالا
میدونم
یه ماهی داره که تقریبا اندازه خودشه و میگن اصلا اینا باینری هستن، این دوتایشون دارن دور هم دیگه میچرخن چون اندازش خیلی بزرگه این ماه. میخواستم حالا ببینی آیا اونم تو این استرولوژی که شما
مثلا
مثلا نقشی داره چیزی هست
داره
و اینکه خود ماهایی که دور مشتری هستن، دور کیوان یا زحل هستن، چندین ماه ماه دیگه و چندین مون دارن اینا و آیا اینا هم تو استرولوژی مثلا نقشی دارن، معنی دارن یا نه. اینا رو بعدن حالا بعد
دارن.
ببین.
حتما حتما حتما.
مرسی.
من میدونم که بعضی دارن اتفاقا رو چارون، اسمش چارون هستش، دارن روش فکر میکنم تحقیق میکنن. من فکر میکنم بشه فلاگش کرد و تحقیق کرد روش، یه کارایی میشه کرد. داره.
بسیار عالی،
خیلی ممنون،
سپاسگزارم ازت بهار جان. دست برنامه بعدی.
مرسی، خیلی ممنون،
بدرود. قربان،
روز خوش. روز خوش.
روز خوش.
مرسی، خدا حافظ.